بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مقدمه روز قبل به محضر نورانی شما عرض کردم تکرار بعضی از مسائل، اون هم به وسیله پروردگار در قرآن مجید، دلالت بر عظمت ویژه اون حقیقت تکرار شده است. مثل آیه بسم الله که 114 بار در کتاب خدا آمده، در بعضی از سوره ها مفصل و غیر مفصل داستان‌های زندگی وجود مبارک حضرت ابراهیم آمده، داستان‌های حیات الهی حضرت کلیم الله آمده که تکرار این داستان‌ها هم دلالت داره بر عظمت اونها در جهت پندهی و موعظه برای مردم. بعد مختصری تفسیر بسم الله ساعت منبر رو پر کرد. بیان این مقدمه به خاطر این بود که عرضه بدارم از زمانی که پیغمبر اکرم مأمور به آشکار کردن دعوتش شد، سال سوم بعثت، تا 10 سال در مکه، 10 سال در مدینه، غیر اون 3 سالی که دعوت پنهانی بود. هم رسول خدا البته به اذن الله، چون حضرت از پیش خود نه کاری میکردن نه حرفی میزده، قرآن هم این رو تأیید کرده، ان هو الا وحی یوها، هرچه به او وحی بشه در اختیار شما میگذاره. و در یه آیه قرآن می‌فرماد اگر پیش خودش چیزی بگه و به من ببنده، من رگ قلبش رو قطع میکنم. این متن قرآن. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتین. یعنی اینقدر دروغ بستن به پروردگار گناهش سنگین. وجود مبارک او اون چه رو فرمود من الله فرمود، نه من نفسه. از پیش خودش هیچی نگفت. خب ارزش فرمایشات پیغمبر ارزش وحیه طبق معیار قرآنی. این 20 سال یعنی 10 سال در مکه، منهای 3 سالی که دعوت پنهان و 20 سال در مدینه، یه حقیقت رو بارها برای مردم اعلام کرد، بارها، که 20 سال بیان یه مطلب که میدونست مردم از او شنیدن. در مکه مرتب شنیدن، در مدینه مرتب می شنیدن، با علم به این که همه مردم می دونستن این حقیقت بیان شده رو. ولی باز فرمود و فرمایش ایشون تکیه بر وحی داشت طبق قرآن. چی فرمود؟ 20 سال که چیزی رو در این 20 سال این مقدار تکرار نکرد. نصف خط هم هست، شاید نصف خط هم نباشه، کمتر. این رو من براتون بگم که هیچ چیزی از طرف پیغمبر برای ما ایجاد دلخوشی و امیدواری مثل این مطلب نمی کنه. چون مطلب من الله، به اذن الله، ابلاغ پیام الهیه. و اون این بود: یا علی انت و شیعتک هم الفائز. رستگار و پیروز و قبول شده در پیشگاه خدا توی و پیروانت. کلمه شیعه یعنی پیرو. ما در قرآن مجید یکی دو بار این کلمه رو داریم. حالا یکیشو براتون عرض بکنم. حضرت نوح اولین پیامبر اولوالعزم الهیه. بعد ابراهیم که مبعوث به رسالت شد، شد دومین پیامبر اولوالعزم الهی. یه تعریف خیلی جالبی که خدا در قرآن از ابراهیم میکنه. شما باید آیات قبل از این آیه رو که میخونم ببینید، آیات قبل از این آیه مربوط به حضرت نوح و نبوت نوح و فرهنگ نوح و دین نوح. خدا می فرماید ان یعنی قطعا، یعنی مسلمن. اینا عدات عربیه که در قرآن به کار گرفته شده. علا، انما، انا، انا، لعلا، کعنا، همه اینا معنا داره. من بعضی از ترجمه ها رو که دیدم این عدات رو معنی نکردن. خب معنی آیه ابتر شده، یعنی بریده است، کامل نیست. خودم که قرآن رو ترجمه می کردم در 10-12 سال پیش یا بیشتر، سال ترجمه‌ام رو الان یادم نیست، تمام این ادات عربی رو من معنی کردم، چون جزء آیه است و بیان پروردگار و تأکید مطلب. که دیدم یکی از دانشمندان قرآن شناس 30 ترجمه رو بررسی کرده بود، من خبر نداشتم. بعد اینکه چاپ شد یه دونش رو برای من آوردن، از جمله ترجمه هایی که ایشون خیلی دقیق ارزیابی کرده بود همین ترجمه خود من بود که نزدیک 22 نکته مهم برای این ترجمه بیان کرده بود و در وسط مقالشم نوشته بود امکان داره بعضیا به من ایراد بگیرن که شما 30 ترجمه رو نقد کردی، یعنی ایراداشو گفتی، ولی این ترجمه رو نقد کردی، ایراد چرا نگرفتی؟ ایشون نوشته بودن نقد فقط به معنی ایراد گرفتن نیست، نقد به معنی بررسی دقیقه. و من نقد نکردم، اسمش نقده. من از این ترجمه تعریف کردم و آخرش هم می نویسه این ترجمه منو ندیده، منم ایشونو ندیدم، از بهترین ترجمه های عصر ظاهر امروز. و یه نکتش این بود که ایشون به همه ادات آیات توجه داشته و توضیح داد که انا یعنی چی، علا یعنی چی، انما یعنی چی. البته 30 مسئله بود خیلی دقیق ارزیابی کرده بود. انا یعنی مسلمن، انا من شیعتهی لابراهیم، اگر ابراهیم ابراهیم شد چون شیعه نوح بود، یعنی مطیع دین نوح بود، یعنی پیرو دین نوح بود، پیرو دین نوح بود. این خیلی نکته فوق العاده ای که یه نفر با پیروی کامل از پیغمبر قبل از خودش به اولی العزمی برسه. خب این لغت در قرآن غیر شیعه، میگن این کلمه شیعه من در آوردی این مردمه، و کاری به دین نداره. یه شخصی، حالا من اسمشو نمیبرم، من باهاشم روبرو شدم، مرده، نیاز نیست اسمشو ببرم. ایشون یه کتابی داره، ده 15-20 کتاب داره، میگه که این شیعه من در آوردی زمان صفوی است، در حالی که لغت شیعه در قرآن دو بار اومده و در فرمایشات پیغمبرم 20 سال تکرار شد. 10% شما نقل کردیم، 90%شو شما نقل کردیم. چرا حقیقتو میخواین بپوشون؟ چرا دروغ میگین که این شیعه من در آوردی این مردمه؟ اصلا شیعه سابقه در اسلام نداشته. خب این کتابای با عظمت خودتون که پیش شما با عظمت، چند درصدم کتابای ما؟ 20 سال پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، نجات، رستگاری، فوز، اختصاص به تو و شیعان تو داره. جمله هم جمله اسمیه است، یعنی اول جمله با اسم شروع شده، یا علی، با اسم. 20 سال این روایت. حالا شیعه کیه؟ این رو من یه روایت کوتاه، چون ما یه کتاب خیلی با ارزشی داریم که در عصر غیبت صغرا نوشته شده، یعنی یه مقدار کم بعد از شهادت امام عسکر. ببینید ارزش کتاب از نظر زمانی مهم، یعنی ما کتابای زمان عصر غیبتمون چشمه و بقیه کتابا تا زمان ما آبهای زلال اون چشمه که جریان پیدا کرده. حالا اگه در جریان این آب چیزی هم قاطی آب شده، شخصیت های عظیم شیعه اونایی که قاطی شده رو سوا کردن و گفتن باطل و قبول نیستش. یعنی ما راحت دین خالص خدا دستمون رسیده، دینی که مخلوط به دروغ و تهمت نیست. و این عظمت کار ائمه طاهرینه که با شهادتشون، تبعیدشون، زندانشون دین اصلی رو حفظ کردن. روایات درباره این که شیعه کیه زیاد. در غیبت صغرا شیخ صدوق از هر منبعی که مورد اعتمادش بوده روایات مربوط به شیعه رو جمع کرده، شده یک کتاب به نام صفات و شیعه، ویژگی های شیعه. خیلی کتاب با ارزشی و خبرم ندارم ترجمه شده یا نه. این کتاب با این ارزشش باید ترجمه شده باشه، من اطلاع ندارم، چون من با کتابای صدوق خیلی آشنام و سه کتاب مهمش رو هم در دو سال با لطف حق ترجمه کردم: خصال، معان الاخبار، توحید. خصال یک کتاب اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی، عمومیه که به درد تمام خانواده های شیعه میخوره. خیلی هم من رو ترجمهش زحمت کشیدم. قبل از من حدود 80 سالی بیشه که ترجمه کرده بوده، ولی ترجمه نارساس، گنگ بعضی جاش، قلمش هم به درد مردم امروز نمیخوره. خب روایات این که شیعه چگونه است زیاده، که ببینیم پیغمبر اکرم با اتصال به وحی فرموده یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، تو در این عالم و در آخرت صف اولی، شیعیانت هم بلا فاصله صف دوم. خب این شیعه کیه که اینقدر قرب به امیرالمؤمنین داره و پیغمبر رستگاری رو به او میگه تو و شیعیانت؟ یه روایت کوتاه: مدرک جلد دوم عربی اصول کافی، که این کتاب هم در غیبت صغرا نوشته شده. قوم به من پیشنهاد کردن این کتاب رو ترجمه کن، اصولش رو. اصلش 10 جلده، 2 جلدش اصول. واقعش من به قوم عرض کردم روایات از آیات گاهی سخت‌تر و پیچیده‌تر. واقعا من جرأت نمی‌کنم یه روایتی رو که می‌بینم فکر گویندشو که یا امیرالمؤمنین یا امام صادق یا حضرت رضاست بخونم. این خیلی کار سخت، ولی اصرار کردم که حالا که شما 7-8-10 تا کتاب قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح، صحیفه سجادیه رو ترجمه کردی، الان قلم ترجمه پخته است، ما یه ترجمه نابی از اصول کافی نداریم. در هر صورت گردنم گذاشتم و منم با اجازه ائمه طاهرین این کارو کردم و 4-5 بار تا حالا چاپ شده با این گرونی کاغذ و چاپ. ولی انصافاً شما مردم، یعنی در همه ایران، از این ترجمه استقبال خوبی کردین. این روایت در جلد دوم عربی اصول، در ترجمه 5 جلدی خودم نمیدونم الان جلد چندم. به امام صادق عرض کردم گروهی در مدینه هستن یلومون الال معاصی، اینا خیلی به گناهان روی کرد دارن و ما از باب امر به معروف نهی از منکر یبن رسول الله باشون صحبت میکنیم، معروف رو میگیم، منکر رو میگیم، برمیگردن به ما میگن که همه دلگرمی ما به جعفر صادقه که امام ماست، یقینا نمیذاره قیامت ما ورشکست بشیم و دوزخی. اسم این در قرآن عمل، الف میم لام، عمل. امیدی که نه پشتوانه قرآنی داره، نه پشتوانه روایتی داره، نه پشتوانه عقلی داره، نه پشتوانه فلسفی و عرفانی. یا آرزوی سراب ماننده، یه امید واهیه که من چون اهل بیت رو دوست دارم پس هر گناه کبیره و صغیره ای رو که انجام بدن اونا روز قیامت کار ما رو حل میکنن. این اسمشو قرآن گذاشته عمل با الف. تو قرآن مجید هم این لغت زیاد اومده، عمل. فسوف زیاده در آیات. یلهه مل عمل. حبیب من بزن آرزوهای کاذب به بازیگری قربشون کن. ما وقتی به اینا امر معروف و نهی از منکر میکنیم اینجوری جواب ما رو میدن، میگن ما شیعه صادقیم و صادق هم از ما دستگیری میکنه و پشتوانه است. امام طرز نشستنشون رو عوض کرد، یعنی معلوم بود که از این خبر ناراحت شده، طرز نشستن عوض شد و چهره مبارکشون در هم رفت. فرمودن کذبوا والله لیسوا بشیعتنا. اینایی که غرق در انواع گناهانن و پروا ندارن، تقوا ندارن، والله قسم این که اظهار میکنن ما شیعه ایم دروغ میگن و والله اینا شیعه ما نیستن، به دروغ خودشونو به ما منتسب میکنن. بعد حضرت چند تا ویژگی شیعه رو بیان کردن، حرفشون هم با انما شروع شد. انما از ادات تأکیده که در قرآن زیاد اومده، در روایات هم اومده. انما معنی فارسیش اینه، فقط همینه که دارم میگم، دومی نداره. انما یعنی همین، غیر از این نیست. این معنی انما. انما شیعه تو جعفره، فقط شیعه ما اهل بیت، اینان که برات میگم. من عف بطنو، شکمشون از حرام در حال خودداری، یه علامت شیعه. خیلی مهم، خیلی. ای کاش مساجد ایران خلوت نشده، ای کاش منبرای گذشتگان ادامه پیدا میکرد، ای کاش. من ابچگی منبرای گذشتگان رو در تهران دیده بودم، چهار پنج ساله دید. منبری منبر می رفت، دین خالص و برای مردم یکی دوتام نبودن و بخوام اسم ببرم الان شاید نزدیک 12 تاشون تو ذهنم باشن و انگار همون بچه 6-7 سالم و همین الان پا منبرشون نشستم دارم گوش میدم. پیر مردو یادشونه، میدونم این منبری ها که دین خالص برای مردم میگفتن و عجیب خودشونم خالص بودن. نمیدونم کسی تو جلسه است حاج مقدس رو دیده بوده یا نه، یکی هم منبری های تهرون هر جا دعوتش میکردن به دعوت کننده میگفت من تا پای پله اول میام برای معاش. چقدر میخوای به من بدی من نمیدونم. پامو که رو پله میذارم پول تو بابت منبر من حساب نکن، راضی نیستم. فقط این که از خونه تا اول پله اومدم هنون رفتم بالا، مزد این آمدن و برگشتن منو بده نه پول منبر. تأکید میکرد پول تو به نیت منبرم نده. من قیامت گرده جواب به خدا رو ندارم که به من بگه دینم و فروختی. من نمیتونم بگم، تحملشون من دین فروش نیستم. بعد میرفت منبر، پدر من میرفت با منبرش تو محرم و سفر، مثلا روزی 5 تا منبر میرفت. دهه عاشورا که تموم میشد این پاکت هایی که بهش میدادن میوورد خونه نگاه نمیکرد، یه جا میذاشت تا منبرا تموم بشه. مثلا 5 تا پاکت روز 11 چشمشو میبست، در پاکت ها رو با میکرد، همه رو با همدیگه قاطی میکرد که متوجه نشه کی چقدر داده که وقت دلچرکین نشه. اینا منبری های تهرون بود. من شهرستان ها رو خبر ندارم، اینی که دیده بودم و یه رو 20 دقیقه از منبرشون که میگذشت بیشترشون اینجور بودن. برادرانم، خواهرانم، انگار الان من دارم استحسن لواسانی رو رو منبر میبینم، انگار حاج آقا صدرا رو دارم رو منبر میبینم، انگار مرحوم قوام رو دارم رو منبر میبینم. 20 دقیقه یه روب کم منبرشون میگذشت، معمولا 1 ساعت حرف میزدن، از پهنای صورت تو گفتن عشقشون میریخ رو لباسشون. اینا میدونید با مستمع چه میکرده؟ این حال، این گریه، این ناله چه میکرد با روح مستمع، با قلب مستمع؟ اینه که متدینای قدیم تهران واقعا کم نمونه بودن، تربیت شدگان اونها. مرحوم آیت الله علوی که شاید 20 سال منبر مسجد امیر منو زنده بودن و اون تمیش هستن، ایشون به من گفتن، گفتن من مؤمن شده بودم باید میرفتم قم و رفتن قم، واقعا مولای واقعی شدن. حتما اونایی که یادشونه عشق چشم ایشونو که میریخت و این که میزد خودشو دیده بودیم. ایشون به من فرمودن پدرم که مسجد حوض نماز بکن تو چهارراه سیروس تو یک کوچه. یه خود پیر شد، یه رو منو صدا زد، منو ازدواج نکرده بودم. او محمد رضا نمازای صبح تو بود، من دیگه حال ندارم، هم چپ فرمودم. روز اولی که رفتم نماز صبح زن نداشتم. این نکته داره، یه خانوم از خانومایی که نماز جماعت میومد گوش زهر، بعد نماز جماعت جلو بابامو گرفت، گفتش که آقای علوی به بابام، شما از امرو پسرتو فرستادی نماز جماعت صبح بخونه. گفتم بعد. گفت بین خود و خدا پسرت که ازدواج نکرده عادل میدونیش که ما بهش اقتدا بکنیم به نمازمون لطمه نمیخوره؟ اینا زنای مؤمن تهران، از این زنام زیاد بودن. حالا یه دونشون از قبر در رو دیه دور با اسنپ تهرون رو بگرده ببینه زن چی شده. بخشی از خانم، بخشی هنو اونجوری موندن، هنوز با چادر فاطمه زهرا رفت و آمد میکن. واقعا زهرا چادر داشته با نه روسری. وقتی میخواست بره مسجد حکومت رو محاکمه کنه، نوشتن روسریشو گره زد که موهاش پیدا نباشه، پیراهن بلند و روی همه لباساش هم یه چادر سر تا سری انداخت که حجم بدن پیدا نباشه. چادر واقعا مال صدیقه کبراست. بی حجابی مال کجاست؟ اروپا. اروپا بی حجابی فرهنگ مسیحیت نبوده. عکسای حضرت مریم تو تمام کلیسا با حجاب، با حجاب. که من تو واتیکان به معاون پاپ گفتم، گفتم عکسای مریم که همه با حجاب، شما چه رو دخترها و زناتون نیمه اوریانن؟ گفت گوش به حرف ما نمیده. این زنای تهران بودن، البته بیشترشون، اما مردای تهران خیلی هاشون با پدر من معامله داشتن. پدر من تو کار برنج و روغن و چایی بود و خیلی ها رو دیده بودم. مدرسه ها که تعطیل میشد پدرم منو میبرد بازار، میدیدم اینا رو، میدیدم. یه روغن فروش رفیق پدرم یه کامیون ستون با این دبه های 18 کیلویی که درش گرد بود و لحیم بود، یه کامیون ستون روغن از کرمانشاه خرید، روغن رو آوردن تو اون سرایی که مغازه داشت خالی کردن. به شاگردش گفت، به شاگرداش گفت این روغنا اینا رو برگردید با یه میخ تای این پیتو سوراخ، یه لگنم بذار پیتو برگردونید که اگه دوغی قاطی این روغناست از این سوراخ بیاد بیرون روغن خالص خالص بشه، چون مردم از من روغن خالص میخوان نه روغن مخلوط با دوغ. دوباره بدین لحیم بکن.
دو بار.
یه قناد پیرمرد یادشونه تو پاتیلای بزرگ، اول با هیزم بعد با این چراغای بزرگ که باد میزدن نفت میریختن و نبات درست میکردن. تمام اون پاتیل هم من دیده بودم نخ کشی میکردن که بعد سرد کشود خورده خورده نبات شاخه میگفتن، نخم توش. چهار تا پنج تا گونی شکر تو این پاتیل داره میجوشه. بعد که دیگه خود درست شد میخواد حالا نبات بشه. صاحب مغازه اومد، دیده بودمش من، با عوام میرفت و میومد. صاحب مغازه یه پالتو تنش بود و اومد گفت آماده چی؟ نبات شده پاتیل؟ گفتن بعد اومد سر پاتیل ببین، دید سرد شده پاتیل، اما یه چیز سیاهی اومده رو. با یه قاشق چوبی کامل یاده این ذره سیاه از روی پاتیل سرد شده برداشت، نگاه کرد، گو کمک بدین پاتیل رو ببرید بیرون، کلشو خالی کنین تو جوب. گودن آجا چرا؟ گو این فضله موش، مردم این نبات رو میخوان تو چایی بریزن، نماز بخونن، بچه دار بشن، روزه بگیرن. من جواب خدا رو چی بدم؟ این مرد و اینا همه پا منبری ها بودن، یعنی منبر تهران 90% مردم رو در اوج دین نگرداشته بود. یه علامت شیعه ما عفبت بود اینه که شکمش از پر کردن حرام خود داد. حرام خیلی بده، خیلی. و فرجوخ این یه کنایه زیباییه که تو قرآن هم هست، یحفظو فروجهم و یحفظن فروجهم، کنایه خیلی با ادبی. شیعیان ما دلیه در شهوت نیستن، حریص بر شهوت جنسی نیستن که به زنا آلوده شد، خودشون رو نگر میدارن. حالا ازدواج هم نکردن، اما خودشون رو نگر میدارن. ازدواج کردن، خودشون رو نگر میدارن. ویژگی دیگه شیعه عملا لخالقه، یه کارفرما رو در این عالم قبول داره، اونم پروردگار. میگه من هر کاری میکنم به عنوان عملی تو میکنم. واسه برای خوش آمده هیچگی شیعیان ما کار خیر و عبادت نمیکنن. یه ویژگی دیگه شیعه رجا ثوابه، فقط امید به پاداش خدا داره. خدا هم پاداش مثل بهش داره، پاداش مثل رضایت خود شده. و خاف مقامه، شیعیان ما مقام از نظر ادبی اسم مکانه. شیعیان ما از ایستادن در پیشگاه خدا در قیامت برای رسیدگی به پروندهشون در وحشت میترسن و این ترس قوی ترین ترمزه. من وقتی میخوام گناه بکنم توجه به ایستادنم در دادگاه الهی داشته باشم عقب میکشم. این چیه؟ ببینید چقدر ارزش داره شیعه، یعنی شما چقدر ارزش داره که 20 سال پیغمبر شما رو کنار امیرالمؤمنین ذکر کرد و همون خوشبختی و سعادتی که برای علی گفت برای شما هم گفت. یا علی انت، چقدر این روایت امیدوار کننده است، دلشاد کننده است. انت و شیعتو کم همول فائز نیست. حالا روایات دیگه که خیلی فوق العاده است درباره ارزش شیعه. بالاترین نکته همینه که 20 سال پیغمبر ما رو کنار امیرالمؤمنین میذاشت و اون چه که خدا برای امیرالمؤمنین در قیامت تهیه دیده بوده در صفحه بعد برای شما تهیه دیده. تقریبا حرفم تمام. یه روایتی رو هم که اولین بار 2-3 روز پیش دیدم، واقعا اولین بارم بود، خیلی روایت نابیه، حدود 1.5 صفحه، این رو یادداشتم کردم تو جیبمه، خواستم امروز بگم اون روایتی رو، نشد، یعنی روزی من نبود که بگم. بحثم تمام. فردام که روز آخر ماه رمضانه احتمال قوی، باز بحثای رحمت خدا رو در روزای پنجشنبه ادامه میدم فردا، که با دل خوش کامل افطار از ماه رمضان بیام بیرون، با دل خوش کامل. من به سنی رسیدم که بعضی از تعبیرات حضرت رضا و امام باقر و امام صادق و درباره این 84 زن و بچه و اون 72 نفر تحملشون ندارم بگم. بیشتر ما زن داریم، دختر داریم، بیشتر. اگر یه همچین حادثه اتفاق بیفته، مثلا یه گروه یهودی بیان زن و بچه‌مون و دخترامون و جلو چشممون اسیر، ما نباشیم، شهید شده باشیم، اونی هم که الان تو زن و بچه هست دست و پاشو زنجیر کردن، قدرت دفاع نداره، چه حالی داشت زین العابدین؟ که میدید عزیزترین زنان و دختران عالم رو با حقارت به اسارت کشیدن. چی گذشته به شما یبن رسوله؟ این عمه ها و دخترا می اومدن گریه کنن، با تازیانه حمله می کردن، می گفتن صداتون در نیاد، ساکت. وای چه تحقیری، چه بلا. این روزه ای که میخونم مدرکش ارشاد شیخ مفیده که خود ایشونم نزدیک عصر غیبت سغراست نوشته یه مرتبه این صدای ملکوتی عرشی الهی شنیده شد از تو محمل. زینب کبرا دید صدا چقدر آشناست. صدام این بود: ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یه دختر کوچیکی از ابی عبدالله تو دامن عمه بود، عمه خودش سرشو از محمل بیرون کرد، دید سر بریده یه ابی عبدالله. مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ این دو شبه کجا بودی حسین من؟ بریدی از چه با ما؟ روزی آخر آشنا بودی؟ که بر روی جراحات سرت پاشیده خاکستر. مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ قبلا تو همین روزه گفته بودم که اینو من از یکی از علمای بزرگ شنیدم، مرده نیستش که برم مدرکشو بگیرم. دختر خودشو کشید جلو، یه نگاه کرد سر بابا رو. میدونید دختر چقدر شیرین زبونه؟ صدا زد بابا برگرد، ما بچه ها دیگه آب از تو نمیخوریم، دیگه ناراحتت نمی کنیم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. اللهم بحق الحسين اهلك اعداءنا، اللهم بحق الحسين اهلك اعداءنا، اللهم بحق الحسين اهلك اعداءنا، اللهم بحق الحسين ايد وانصر.